السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، فيا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. أيام 40 رو تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم همه مسافرین 40 کربلای حسینی با صحت و سلامت و عافیت و با دستانی پر از معرفت و قلبی پر از ولایت ابا عبدالله حسین علیه السلام به اوطانشون برگردند و همه کسانی که آرزو و اشتیاق این زیارت رو در این ایام خاص و حضور در اون راهپیمایی میلیونی تمدنی رو دارن ولی به هر دلیلی توفیق حضور پیدا نکردن، همشون از تمام برکات 40 و ثواب زیارت 40 برخوردار بشن. ما به لطف خدا به فضل امیرالمؤمنین علیه السلام تا حکمت 424 رسیدیم، یعنی امروز بعد از حکمت 424 شروع کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت نکاتی رو می‌فرمایند که مضمون همه اینها رو قبلا در حکمت‌های قبلی یا با همین الفاظ یا با الفاظی مشابه بیان کردن. ابتدا می فرمایند الحلم و غطاء ساتر. حلم یک پرده و پوشش پوشاننده عیب هاست. اگر یادتون باشه در اوائل حکمت ها هم خواندیم که انسان وقتی که حلم و بردباری داشته باشه عیوبش پنهان میمونه. البته در اون حکمت فرمود در جای دیگر این گونه نقل شده که ول مسئلتو سؤال کردن پوشاننده عیب هاست یا قبرستان عیب هاست. به هر حال حلم اون ملکه اخلاقی بسیار بسیار عالی است که اگر در کسی ظهور پیدا بکنه، یعنی کسی توفیق پیدا کنه با ریاضت، با تفکر و مراقبت و تمرین حلم در وجود خودش نهادینه بکنه، یکی از آثار برکاتش اینه که چون نسبت به اون چی که آگاهی کامل نداره حرف نمیزنه، عیبهاش پوشیده میشه. بخشی از عیوب ما وقتی آشکار میشه که شروع میکنیم به حرف زدن و درباره چیزهایی حرف میزنیم که اطلاعات دقیق و کاملی از اونها نداریم و خیال میکنیم همینقدر اطلاعات که داریم کفایت میکنه. بعد که اظهار نظر میکنیم، جمعی یا عده‌ای که متخصص اون بحث یا مطلع نسبت به موضوع هستن ایراد ما رو کشف میکنن و به ما عیب بگیرن، یا رفتاری انجام میدیم که مبتنی بر عقلانیت نیست، چون حلم نتیجه عقلانیته. مثلا یه انسان ضعیف و نفسی، یه انسان بیادبی شروع میکنه به شما مثلا توهین کردن یا تمسخر. اگر حلم داشته باشی عقل شما میگه که نه، رفتاری رو که اون انجام میده تکرار کن و نه از استهزا تمسخرش ناراحت شو. اما وقتی حلم نباشه دریای وجود انسان خیلی زود مواج میشه. مواج شدن دریای وجود یعنی هیجانی شدن نفس. نفس که به هیجان خشم گرفتار شد دیگه عقل نمیتونه جلوشو بگیره و عقل به تعبیر عوام کار نمیکنه. هرچی از دهنش در میاد بگه رفتارهای آنچنه انجام میده. خب وقتی این اتفاق میفته بینندگان در اون صحنه نسبت به عیوب پنهان انسان که با خشم میریزه بیرون کاملا واقف میشن. شما کنار دریا که تشریف میبرید گاهی میبینید که چقدر زباله تو ساحل ریخته، خیال میکنید اینو مردم ریختن، یعنی مردم اومدن مثلا چند دقیقه نشستن روی دمپایی گذاشتن، در حالی که این نیست. وقتی نیمه شب دریا مواج میشه، جزرومت میشه، خیلی از این آشغالایی که قبلا اومده با موج خودش برده میندازه بیرون. انسان وقتی که خشمگین میشه در جایی که نباید خشمگین بشه خیلی از زباله های شخصیتیش میریزه بیرون. وقتی میریزه بیرون عقلا شخصیت او رو به شدت زشت و کریه و معیوب میبینه. پس الحلم و غطاء اون ساتر، حلم اون پرده است که جلوی ضعف‌های شخصیتی ما کشیده میشه و عیوب ما رو ستر میکنه، میپوشونه. والعقل حسام قاطع، فرمود عقل یک شمشیر برانه. ببینید انسان گاهی وقتا بین اون چه که عقلش میفهمه و اون چه که تعلقات نفسشه گیر میکنه و غالبا به سمت تمایلات نفسش کشیده میشه. میدونه فلان خوراکی ضرر داره براش اما نمیتونه نفسشو نگه داره، میدونه فلان رفتار رفتار غیر شرعی و غیر عقلیه اما میل نفسش نمیگذاره که ازش دست بکشه. اگر عقل رو قوی کردی، اون موقع این عقل مثل یه شمشیر تیزیست که این تناب و ریسمان تعلق نفس ما به اون رفتار غلط، به اون گفتار غلط، به اون باور غلط رو کاملا قطع میکنه. لذا عقل یک حجت قاطعه، یعنی همین، یعنی شک و تردید و دودلی و ریب و همین رو قشنگ قطع میکنه. کفار حتی اگر عقلشون رو احترام بگذارن و برای ساعتی عقل بدون شوائب اوهام، بدون هوای نفس، بدون تعصب، بدون جهالت، بدون غرور و نخوت رو حاکم بکنن، همون عقل بین اونها و کفر رو قطع میکنه و اینا به دامن نور ایمان بر میگردن. گیرشون اینه که عقلشون رو نمیذارن حرکت بکنه. بر ادامه فرمود فستر خلل خلقک یا خلقک به حلمک و قاتل هواک به عقلک. اینایی که من توضیح دادم، اگه میخوای اون خلل و فرجی که در اخلاقت هست، اون کمبودهایی که در شخصیت و اخلاق و خصالت هست پوشیده بشه، اینا رو با حلمت بپوشن. و اگر میخوای این کشش‌های هوای نفس دست از سرت بردارن و تعلق هوای نفس به اون چی که صلاح تو نیست قطع بشه، عقلت رو قاتل این هوای نفس قرار بده. اگر هم شنیدید از کودکی که انسان‌های وارسته اولیاء خدا هوای نفسشون رو می‌کشن، این به این معناست، یعنی اون وابستگی‌های ناسالم و ناصالح رو با عقلشون می‌کشه. خدا امیرالمؤمنین علی السلام در حکمت 425 می‌فرماید ان لله عبادا، خدا رو بندگانی است که یختصهم الله بالنعم، خدا اصلا از بین همه مردم اونا رو جدا کرده برای نعمتهایی که بهشون بده. لمنافع العباد، اما این نعمتها و ثروت رو به اونا نداده برای که خودشون فقط استفاده کنن، برای نفع رسوندن به بندگان خدا به اونا قدرت مالی داده. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، تا وقتی که اینها مالی که خدا بهشون به عنوان نعمت عطا می‌فرماید رو در راه خدا و برای در واقع رفع مشکلات مردم بذل میکنن، بخشش میکنن، خدا این مال و ثروت رو در دستشون نگه میداره. فاذا منعوها، به محض اینکه منع بکنن این مالی رو که خدا داده از فقرا و نیازمندان، نزعها منهم، خدا اون مال رو ازشون میگیره. ثم حولها الى غیرها، میره میده به کسی که ظرفیتشو داره، لیاقتشو داره. در جای دیگری هم در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود که خداوند متعال حق فقرا رو در مال اغنیا قرار داده، حق فقراست. خب اگر حقشون رو ادا کردن، خدا این ثروت رو در دست فقرا، اغنیا نگه میداره. اما اگر نکردن، حق فقرا رو ندادن، خدا اونها رو از این مال ممنوع میکنه و محروم. حکمت 426 میفرماید لا ینبغی للعبد ان یثق بخصلتین، انسان اگر عاقل باشه، انسان اگر هوشیار زندگی کنه، لحظه ای نباید به دو چیز و دو دارایی که خدا بهش داده اعتماد کنه. یک العافیه، عافیت یعنی سلامتی. هر لحظه ممکنه با یک حادثه یا بیماری این عافیت از دست بره، حواست باشه این دائمی نیست. ولا غنا، دوم ثروتمندیه، بی نیازی از دیگرانه. بعد بفهمد بینا تراه و معافن از سقمن. انسان رو میبینید در همون حالی که قشنگ سعی و سالمه یه دفعه بیمار میشه، یعنی این عافیت پایدار نیست، قابل اعتماد نیست. و بینا تراه و غنیگن از افتقره، دقیقا در اون لحظه که همه به ثروتش رشک میبردن برشکست میشه و به فقر مبتلا میشه. اینها ماندگار نیستن، پایدار نیستن. و به قول سعدی شیرین سخن، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. انسان عاقل فقط به چیزی دل میبنده، به چیزی تکیه میده که جاودان باشه و پایدار. در حکمت 427 نهج البلاغه شریف، مولا علی علیه السلام شکوه از مشکلات و مصیبت ها دردها رو به دو دسته مطلوب و غیر مطلوب، صحیح و غیر صحیح، زیبا و زشت تقسیم میکنه. بالاخره هر انسانی در زندگی خودش مشکلاتی داره، دردهایی داره، مصیبتهایی داره، سختی ها و رنج هایی داره. یه جاهایی هم باید تخلیه کنه، بره شکوه کنه از نداری، از مشکلاتش. حالا ببینیم کجا درسته کجا غلطه. حضرت بفهمد من شکل حاجت الى مؤمنه، کسی اگر نیازی داشته باشه، حاجتی داشته باشه، این حاجت خودش رو بره به مؤمنی شکایت بکنه و اظهار بکنه، فکأنه شکاها الالله. وقتی بره به مؤمن حاجتشو بگه، انگار به خدا گفته، چون مؤمن گوش و چشمش و دلش در اختیار خداوند متعاله. اما و من شکاها الى کافرن، اگر بره شکوه نیاز خودش رو به کافری عرضه بکنه، فکأنما شک الله، انگار رفته از خدا شکایت کرده. به مؤمن شک بکنه از حاجتش، انگار به خدا شکایت کرده. به کافر از حاجتش شکایت کنه، انگار از دست خدا شکایت کرده. خب این فقط برای فرد که نیست، این باید در اصول دیپلماسی جمهوری اسلامی باشه که آقا اگر کشور نیازه، نیاز داره، حالا به تکنولوژی داره، به مالی داره، به هرچی داره، ببین داری به کی میری عرض نیاز میکنی. اگر به کافر داری عرض نیاز میکنی، تو داری از دست خدا شکایت میکنی، یعنی در واقع داری میگی خدای ما که توی کافر قبولش نداری نمیتونه مشکلات ما رو حل کنه. اما اگر به مؤمن گفتی، حالا مؤمن لازم است حتما شیعه باشه، خدا پرست باشه، خدا فهم باشه، انگار به خود خدا شکل میگه. حکمت 428 در یکی از روزهای عید، حضرت این گونه فرمود، عید فطر بوده اون روز، فرمود انما هو عید لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه. امروز فقط برای کسی به حقیقت عیده، نه به ظاهر، که خدا روزش رو قبول کرده باشه و قیام او به نماز و عبادت رو شاکر باشه، خدا توجه بهش کرد. و بعد یه قاعده فرمودن، و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید، هر روزی که انسان در آن روز معصیت خداوند رو نکنه، پس آن روز عیده. عید در واقع از عود میاد، عود یعنی بازگشت. چرا به روزی که انسان‌ها بعد از 30 روز یا 29 روز روزه‌داری جشن می‌گیرن میگن عید؟ به خاطر اینکه انسان‌ها اگر واقعاً روزه گرفته باشن و واقعاً نماز خونده باشن، به تنظیمات فطرتشون بر می‌گردن. مثل روزی که از مادر متولد شدن پاک و طاهر میشن، ازا بهش میگن عید. اما چه کنیم که اکثر روزداران به قول آقا امیر المؤمنین علیه السلام در حکمتها، از روزشون جز گرسنگی و تشنگی هیچ سودی نمیبرن و از قیام به عبادتشون در شبها جز خستگی و ملالت هیچ نتیجه‌ای نمیبینن. زو حضرت فرمود فقط و فقط امروز برای کسانی ایده که خداوند روزشون رو قبول کرده باشه، نه اینکه فقط از اذان صبح تا مغربی چی نخوردن و چی نیاشامیدن، روزه قبول شده باشه. غیر از روزه قبول، غیر از روزه صحیحه، روزه صحیح اینه که از نظر رساله اشتباهی توش نباشه. اما هر روزه صحیحی مقبول نیست. روزه ای که انسان رو متقی نکنه قبول نیست، چون خدا فرمود حکمت تشریع صیام اینه که لعلکم تتقون، اهل تقوا بشین، راحت ذهنتون حرکت ندید، راحت هر حرفی نزنید، راحت هر چیزی رو نبینید. تقوا یعنی نگهداری دیگه، نگهداری نفس. روزه گرفتی که قوی بشی دیگه، تا شکمت میگه در یخچال وا نکنی، حالا رو همه چیز همین باشی، زبانتو وا نکن، چشمتو وا نکن، گوشتو باز نکن، دلتو باز نکن. اگر من 30 روز روزه گرفتم و با تقوا نشدم، خب معلومه روزم به درد میخوره. اگر روزه گرفتم و دیگه از چند فرسخی گناهم نتونستم رد بشم، این یعنی روزه من قبول بوده. حالا این برای من ایده، چون برگشتم به تنظیمات کارخانه فطرت. بعد حضرت فرمود و کل یوم لا یصل الله فیه فهو عید، هر روزی که در آن روز گناه خدا نشود عید است. انشالله که خدا توفیقی بده هر روز عمر ما به معنای حقیقی عید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.